ابتدا یا امتداد گوارشی داره که بعدا در آزمایشاتی که انجام دادن متوجه شدن که نارسایی حاد کلیوی داره که در اثر هیدرونفروز مثل این که ایجاد شده، یعنی احتباس ادراری داشته، ادرار برگشته وارد کلیه ها شده و باعث نارسایی کلیه شده. خیلی کلی میتونم بگم که خب نارسایی حاد کلیه که اسمش روش هست، یعنی بایستی بیماری هستش که ناگهانی ایجاد میشه در اثر مواجهه با داروها، مواد شیمیایی، عوامل عفونی یا عوامل مستعد کننده دیگه. ولی در کل پیشاگهی پاسخ به درمان در نارسایی های حاد کلیه که اتفاقا در گربستان ها بسیار شایع و در مورد یوز پلنگ به صورت خاص هم در سنین مختلف دیده میشه به دلایل مختلف، پاسخ به درمان در مورد نارسایی حاد کلیه یک کمی بهتر نسبت به پاسخ به درمان در نارسایی های مزمن کلیوی. این که چه روند درمانی براش اجرا شده، آیا پروتکل های درمانی کامل و درست بوده یا نه رو من نمیدونم، ممکنه کاملا درست و کامل اتفاق افتاده باشه ولی کلیه در حدی نارسا شده باشه که نتونسته باشن نگهش دارن.
ولی خب مدت کوتاهی آقای معماریان بوده دیگه، چطور ممکنه که در این به این سرعت یعنی میتونه همه چیز رو به هم بریزه؟ چون از زمانی که اعلام شد
اسمش روشه نارسایی حاد کلیوی دیگه، خیلی سریع ایجاد میشه و خیلی هم سریع میتونه از بین ببره اگر که درست مدیریت نشه یا اینکه آسیبی که به کلیه رسیده حالا به هر دلیلی که بوده که اون دلیلش رو بایستی ببینن توی اون چند روز گذشته ای که قبل از اینکه این اتفاق بیفته چی شده، یا اون احتباس ادراری چرا ایجاد شده، چرا حیوان نتونسته ادرار کنه که بعد ادرار برگرده و باعث هیدرونفروز بشه. ولی کلا این بیماری اینجوریه، خیلی سریع ایجاد میشه و خیلی هم سریع میتونه باعث مرگ حیوان بشه.
ولی یه نکته دیگه هم هست، تا چند اندازه اصلا این پروژه از ابتدا میتونست پروژه موفقی باشه؟ یعنی یوز پلنگ در اسارت، الان آقای محبی که صحبت میکردن اصلا محل نگهداری پیروز در پارک پردیسان رو زیر سوال بردن، یعنی میگفتن اصلا مکان مناسبی نبوده برای اینکه بخواد حتی پیروز اونجا به نوعی تیمار بشه یا نگهداری بشه.
فکر میکنم بهترین مکانی که سازمان محیط زیست در اختیار داره و در دسترس هستش پارک پردیسان تهرانه، از اونجا مکان بهتری نداره. و حالا یه سری داستانهای اشتباه میشه گفت خرافی هم در این وسط مطرح میشه، مثلا مثل این که تولید مثل یوز پلنگ ها در زیستگاهشون بهتر اتفاق میفته در اسارت، در حالی که اینطوری نیست. مراکز بزرگترین مراکز تکثیر یوز پلنگ در دنیا در بسیار کیلومترها فاصله داره با زیستگاهشون، مثلا اسمیتسونیان که یکی از بهترین ها و بزرگترین مرکز تحقیقاتی و تکثیر یوز پلنگ در واشنگتن دی سیه، در شهر واشنگتن دی سیه و کیلومترها فاصله داره با آفریقا و زیستگاه طبیعیشون. این که در چه شرایطی با چه نوع تغذیه‌ای و اینها نگهداری می‌شده رو نمی‌دونم، ولی اگر همین اتفاق‌ها در توران افتاده بود، مثلا همون اتفاق‌هایی که برای دو تا توله دیگه افتاد، حتی همین دسترسی به بیمارستان و دامپزشک و متخصص همونجا وجود نداشت. همون اتفاقی که برای مادرش افتاد و سزارین بدون استریلیتی براش اتفاق افتاد، یا توله‌ها بدون شیر درست، حتی بدون اینکه بدونن چه جوری باید تغذیه‌شون بکنن تغذیه‌شون کردن، توله دوم مجبور شدن بیارنش و توی راه به سمت تهران مرد. حداقل فکر میکنم مزیت تهران بودنش نزدیک بودن به مراکز تخصصی بود. ولی به هر حال،
ولی به لحاظ آب و هوایی چطور؟ از نظر اینکه به هر حال میدونیم تهران با مشکلات زیست محیطی خودش دست و پنجه نرم میکنه.
بله، این مشکلی که برای پیروز ایجاد شده که ربطی به آب و هوا نداره، یوز پلنگ های یعنی ربطی به آلودگی هوا نداره، آلودگی هوا گزارشی ازش وجود نداره که مثلا گفته باشه میتونه باعث نارسایی کلیه بشه. و یوز پلنگ های دیگه ای هم که در دنیا در شهرهایی بودن که آلودگی هوا وجود داشته، گزارشی از این که حالا حیوانات حیات وحش دیگر رو مثل گربستان های دیگه، نه فقط یوز پلنگ، گزارشی از این که دقیقا آلودگی هوا تأثیری بر سلامتشون داشته باشه یا چقدر داشته باشه، هیچ گزارش علمی در این زمینه هم وجود نداره. ولی مسلما کاستن بنفیت دیگه، شما وقتی میخواهید نزدیک به مراکز درمان باشی بتونی مدیریت بهتری انجام بدی، مجبوری تو تهران اون مرکز رو داشته باشی و از اون ور مجبوری کنار بیای با این داستان که خب هوای تهران برای آدم ها هم هست، حالا برای حیوانایی که اینجا زندگی میکنن هم میتونه مخاطراتی داشته باشه که خب اون احتیاج به مطالعات بیشتری داره.
آقای محبی، شما درباره صحبتایی که الان آقای معماریان کردن چه نظری دارید؟ چون ایشون میگن که اون مسائل تقریبا شاید مسائلی بوده که چندان تاثیرگذار نبوده، در اتفاقی برای پیروز رقم خورده.
ببینید، مسائل آب و هوایی و اینا داستان بحث زادآوری ایران قبل از انتقالش به توران بود، و این حداقل تو ممکنه راجع به یوسف بلنگا همه چیو نشه گفت تجربه این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی به هر حال ما دیدیم که توران به ایران وقتی رفت تو توران بارور شد که تهران نشده بود بارور بشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که این چیزی که میگن که نارسایی حاده کلیوی به وجود اومده، من گزارشی دارم که تو توییتر خودم هم گذاشتمش، 25/5/2022 یعنی حدود 8 ماه 9 ماه پیش آقای دکتر پیتر کارتل که اومده ایران حیوان رو معاینه کرده، در 25/5/2022 تشخیص اکیوت رنال فیلر داده و توصیه کرده که تمام داروهایی که تا الان به ایدون میدادین رو قطع کنین، که نشون میده خودش ایدون داشته دارو خاصی میگرفته اون زمان که معلومه چرا، البته خب معلومه چرا ولی حدوداً، و توصیه‌های غذاییش هم گفته جیره غذایی هم که تا الان میگرفته اینا رو عوض کن. پس اینی که الان داره مطرح میشه که ایدون اکیوت رنال فیلر داشته باشه، ایدونی که 25/5/2022 اکیوت رنال فیلر باش تشخیص دادن که من سندشو دارم با امضای خودشون، و الان در حال حاضر دوباره اکیوت رنال فیلر ما تشخیص بدیم، به نظر من این نزدیک اکیوت نبوده داستان، هیگون کلیه نداشته عملا، و من نمیدونم که این گزارش رو تیمارگرش دیده بوده یا ندیده بوده و چه جیره غذایی داشته بهش میداده. در حال به نظر من بزرگترین علامت سوال این الان تشخیص 25/5/2022 که برای این هیون بوده، و تمام این نمادسازی ها و تمام این اتفاق ها و توقعاتی که در جامعه به وجود اومده راجع به یوز پلنگ بعد از این تاریخ اتفاق افتاده، اسمش بعد از این تاریخ شده پیروز و همه اینا هست. ببینید، من هم دلخورم از این اتفاق افتاده، ولی واقعیتی که داریم میبینیم اینه که ما عملا وقتی هیونی رو تو اون تاریخ داریم وقتی جنرال فیلیر تشخیص میدیم و هیچ درمان خاصی هم برش صورت نمیگیره و هیچ در واقع پروتکل غذایی هم برش در نظر نمیگیریم بر اساس مشکل کلیوی، ما باید منطقا بدونیم که این حیوان عمر کوتاهی خواهد داشت و به نظر من کاملا قابل پیش بینی بوده که حیوان عمر طولانی نمیکنه.
آقای معماریان، شما چه فکر میکنید اگر که با توجه به توضیحاتی که الان آقای محبی دادن این تاریخ رو مبنا قرار بدیم، پس مشخص میشه که عملا پیروز مشکلاتش به پیشتر برمیگرده و در ابتدا با پیروز رفتار حالا دارویی میشه گفت اگر داخل پرانتز بذاریم نامناسبی صورت گرفته؟
در مورد بخش اول صحبتشون که در مورد اینکه ایران در تهران که بوده جفتگیری نکرده و رفته در توران جفتگیری کرده، ایران در تهران که بوده بچه بوده و یوز پلنگ نری هم در کنارش قرار نگرفته که بخواد تولد نسل بکنه، و در توران بوده که یک یوز پلنگ از طبیعت گرفته شده و کنار ایرانی که بالغ شده بوده قرار گرفته و خب تولد نسل کرد، جفتگیری کرده. در تهران وقتی بچه بوده و یوز پلنگ نر دیگه‌ای هم نبوده، مسلما این مقایسه اشتباهیه کلا. در مورد بخش دوم داستان، خب توضیح دادم اگر نارسایی حاد کلیوی تشخیص داده شده است که نارسایی حاد کلیوی اسمش روشه، حالا آقای دکتر دامپزشکن اصولا باید اینو بدونن که نارسایی حاد کلیوی 9 ماه 10 ماه قبل معمولا ایجاد نمیشه، همون موقع بهش میگن، وگرنه بهش میگفتن کرونیک رنال فیلیر یا نارسایی مزمن کلیوی. در ضمن اینکه اون تشخیصی که آقای دکتر آفریقای جنوبی آقای کالتون در اون زمان نوشتن بر اساس یه سری آزمایش و سونوگرافی باید بشه، سونوگرافی ها و آزمایشاتی که اون اول انجام شده، فاکتورهای کلیوی که اون اول ازش گرفته شده همه موجوده و کاملا فانکشن و عمل کرده کامل کلیه رو نشون میده. به خاطر همین حالا دیگه از اون موقع کلا تحت نظر آقای خود آقای کالدرون درمان شده یا دارو بهش دادن یا هر کاری کردن، نمیدونم که اصلا درمانی براش اتفاق افتاده یا نه، ولی چون فاکتورهای کلیوی کاملا نرمال بوده و سونوگرافی کلیه شرایط نرمال رو در اون زمان نشون میداده، به این دلیل بوده، اگر درمانی نکردن هم به این دلیل بوده احتمالاً، حالا من نمیدونم درمانی کردن یا نه البته، ولی به این دلیل بوده. به هر حال اسم بیماری مشخص میکنه که این بیماری مزمن هست، از قدیم وجود داشته یا نه، و فکر میکنم مهمترین و بهترین اتفاقی که افتاد، بدترین چیزی که اتفاق افتاد این بود که خب متاسفانه پیروز از دست رفت. همون موقعی که به تهران داشت منتقل میشد هم اگر کمک نمیشد بهش از دست میرفت. ولی این که پیروز موند همین 9 ماه رو، همین 10 ماه 11 ماه رو و تبدیل شد به یه نماد، فکر میکنم که اتفاق خوبیه، به خاطر اینکه خیلی از مردم شناختن که یوزپلنگ آسیایی وجود داره. درسته پیروز هیچ وقت به طبیعت نمیتونست برگرده یا نمیتونست کمکی بکنه به حفظ و بقای یوزپلنگا توی طبیعت، ولی اینکه مردم شناختن یوزپلنگ آسیایی هست، وجود داره و آخرین زیستگاهش ایرانه و نیاز هست که از زیستگاه طبیعیش حفاظت بشه، شاید این فشار افکار عمومی مجبور بکنه مسئولینی که در طول این سالها اهمال کردن در حفاظت از زیستگاه و باعث شدن یوزپلنگ در لبه پرتگاه انقراض قرار بگیره، مجبور بشن اصلاح بکنن اشتباهات رو و خطراتی که برای یوزپلنگ توی زیستگاه هست میدونیم چیه و متاسفانه در طول این سالها اصلاحشون نکردیم.
آقای مهبی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این اتفاقی که برای پیروز افتاد، حالا با نکاتی که آقای معماریان هم مطرح کردن، میتونه تأثیری رو بگذاره و روندی رو اصلاح کنه و اصلا واقعا میشه به چنین پروژه هایی باز هم تکیه کرد و این پروژه ها رو ادامه داد برای اینکه بتونیم نسل یوزپلنگ ایرانی رو که بسیار وضعیت وخیمی داره رو بهبود ببخشیم و حفظش کنیم به عنوان یک میراث برای محیط زیست ایران؟
ببینید، من اولش هم گفتم که از نظر من یوزپلنگ ایرانی روز به روز داره شانس بقاش رو طبیعت ایران ازت میده و به همین هم تعداد یوزپلنگ داره کم میشه. ما فقط تعداد یوزپلنگایی که ماشین بهشون میزنه رو داریم میبینیم، ولی تعداد یوزپلنگایی که تو وسط بیابونا توسط حالا سگ‌ها دریده میشن یا توسط ایونای دیگه از بین میرن یا بیماری میگیرن میمیرن و ممکنه به این راحتی پیدا نکنه. بنابراین به نظر من ایون داره شانس بقاش رو به سرعت از دست میده و بازم دارم میگم متاسفانه ما چاره جز نگه داشتن این حیوان در اسارت دیگه نداریم، چون زیستگاهامون هم مثل زیستگاه‌های آفریقایی ما مناطق حفاظت شده درست حسابی مثلا نشنال پارک های توی حالا کنیا و تانزانیا و اینا که دارن این یوزپلنگا توش طبیعی زندگی میکنن واقعا نداریم. این یه داستانه. ولی راجع به این بحث بیماری کلی از یوزپلنگ، حالا من چون آقای دکتر معماری خودشون رو خط هستن، آقای دکتر اکرامی، دقیقا ما جلسه ای که داشتیم حالا یه بحث رادیویی بود و آقای دکتر امید مرادی و آقای دکتر اکرامی بودن، آقای دکتر اکرامی گفتن که علتی هم که اکیوت رنال فیلری که 25/5/2022 تشخیص داده شده توسط آقای دکتر پیتر کاردول که من دیدم خودم سندشو دارم توی تویترم هست میتونم برای نفر ببیننش، دارویی بوده که ظاهرا آقای دکتر معماریان بهش تجویز کردن و لینکوستکین بهش دادن و ظاهرا لینکوستکین نفوتوتیک بوده مثلا تو طول یوزپلنگ و کلیه بیمده درسته. این من گفتم بگم حالا خود آقای دکتر معماریان هستم میتونم توضیح بده.
آقای دکتر معماریان،
زمانی که توله یوزپلنگ دوم تلف شد من ایران نبودم و تلفنی از من کمک خواستن برای اینکه پیروز هم حالش خیلی خیلی بد بود و داشتش از بین میرفت و اون موقع من بهشون کمک کردم برای اینکه آپر رسپیراتوری اینفکشن داشت، علاوه بر اون مشکل تنفسی خیلی شدید داشت، بهشون کمک کردم برای اینکه پیروز زنده بمونه و خب خوشبختانه وضعیتش بهتر شد و زنده موند و یک دوز داروی لینکومایسین اسپکتینومایسین به تجویز من، البته توسط دامپزشکای سازمان محیط زیست که اونجا بودن، چون من اصلا هیچ وقت پیروز رو در طول عمرم هم ندیدم، یک دوز استفاده شد به همراه داروهای دیگه برای مشکلات دیگه جدی که داشت، به خاطر اینکه شیر مناسب استفاده با غذای مناسب براش استفاده نشده بود و مشکلات جدی دیگری هم پیدا کرده بود. یک دوز استفاده شد، بعد از اون حدوداً فکر می‌کنم 10 یا 11 روز بعد آقای دکتر کالدرون از آفریقای جنوبی اومدن ایران و حالا معاینش کردن و دیگه کل معایناتش دست ایشون بود. تمام آزمایشاتی که از همون زمان آزمایش خون برای فاکتورهای کلیویش همشون موجوده، برای فاکتورهای کلیویش انجام شد، همه فاکتورهای کلیویش در رنج نرمال بود و سونوگرافی که بعد کلیهش هم انجام شد کلیه کاملا نرمال بود. تشخیص اولیه‌ای که آقای کالدرون گفته بودن در مورد اکیوت رنال فیلیر با این داستان ها و چکاپ هایی که بعدن هم مجددا بارها و بارها ازش رادیولوژیست ها سونوگرافی کردن و نمونه خون گرفتن تا همین اواخر همین رو نشون میدن. آمینوگلایکوزیدها که یکی از دو ترکیب اون دارویی بود که من تجویز کردم میتونن اگر به مدت بیش از 5 روز برای حیوانی با دوز بالا مورد استفاده قرار بگیرن میتونن نفروتوکسیک باشن و میتونن برای کلیه آسیب رسان باشن، که خب برای این حیوان یک دوز استفاده شد و همون یک دوزی هم که استفاده شد کمک کرد به اینکه وضعیتش بهتر بشه. در ضمن حیوانی که کلیهش از بین بره با اکیوت رنال فیلیر 9 ماه زنده نخواهد ماند که بتونه 9 ماه تحمل کنه، رشد بکنه و بزرگ بشه. کلیه‌ای که از بین رفته اکیوت، بیماری اکیوت ایجاد شده، بیماری اکیوت همون موقع ایجاد میشه، همون موقع هم میتونه حالا یا درمان بشه یا کنترل بشه یا کنترل نشه. و در حال حاضر هم در مورد این خیلی عجیبه، من مجبورم تاکید کنم که گفتن اکیوت رنال فیلیر داره، بیماری حاد نارسایی کلیوی داره، یعنی اینکه همین الان ایجاد شده و همین الان کنترل نشده و همین الان باعث مرگ شده، نه اینکه 10 ماه قبل یه داروی دادیم، مثلا اینکه مثلا دارو تو قوطی رفته یه جای قایم شده بعد 10 ماه بعد اومده رفته یه دفعه کلیه رو از بین برده، همچین چیزی امکان پذیر نیست به طور کلی. در مورد اون بخش دیگه داستان در مورد طبیعت، یکی از خطرات جدی بحث صحبت کردن یا فکر کردن به تاکسی در اسارت همین موضوعه که متاسفانه در مورد یوزپلنگ آسیایی داره اتفاق میفته. این که فکر بکنیم آینده یوزپلنگ یا حفظ یوزپلنگ در به عنوان جلوگیری از انقراضش تکثیر در اسارت فقط، و این باعث میشه که ما بریم یه یوزپلنگ نر بالغ که توانایی تولید مثل در طبیعت داشته، موفق هم بوده، رو شکار بکنیم، خودمون جداش بکنیم از طبیعت و بیاریمش، و این ذهنیت میتونه حتی بدتر هم بشه، یعنی باز بیشتر هم این کار رو انجام بدیم. در مورد یوزپلنگ ها تجربیات بسیار محدودی از یوزپلنگ هایی که در اسارت بزرگ شدن و تونستن دوباره به طبیعت برن، تازه توی همون زیستگاه هایی که آقای دکتر مثال زدن، زیستگاه های حفاظت شده بهتر، نه زیستگاه های ایران، وجود داره که انگوش شما کولیشن های میل بودن، این چند تا نر با هم دیگه مثلا آزاد شدن که تونستن برن شکار کنن و زنده بمونن، تازه در تولید مثل موفق نبودن. پس اصلا فکر کردن به این که به دو دلیل فکر کردم به این که تکثیر در اسارت میتونه نسل یوزپلنگ رو از انقراض نجات بده اشتباهه. یکیش همین که برگردوندنشون دوباره به طبیعت غیر ممکنه، یعنی یوزپلنگ هایی که در اسارت به دنیا میان و بزرگ میشن دیگه به طبیعت نمیتونن برگردن. نکته دوم دایورسیتی ژنه. ما یه سندرومی داریم بهش میگیم باتلنک سیندروم که در مورد یوز الان در طبیعت هم باهاش مواجهیم. وقتی تعداد افراد یک جمعیت حیات وحش از یه تعدادی کمتر میشه، اینها دایورسیتی یا تنوع ژنشون کاهش پیدا میکنه، و وقتی تنوع ژنتیکیشون کاهش پیدا میکنه، درون‌آمیزی توشون به شدت زیاد میشه. حالا شما بیاید فکر بکنید که مثلا ما میخوایم با 2 تا یوز یا 3 تا یوز، نمیدونم، با ایران و فیروز یا با بچه‌هاشون میخوایم نسل یوز رو ادامه بدیم، قراره همه اینها بعداً درون‌آمیزی توشون ایجاد بشه، خواهر و برادر با هم دیگه باید جفت بخورن، نمیدونم، مادر و بچه با هم دیگه باید جفت بخورن، و مشکلات ژنتیکی خیلی جدی تری و نداشتن دایورسیتی ژن میتونه خیلی جدی باشه. و بردن مرکز تکثیر در اسارت، در تنها زیستگاه باقی مانده، دقیقاً همه اینها رو کنار هم بذاریم، توجه رو از حفاظت از زیستگاه برمی‌داره، میبره به سمت توجه به سمت تکثیر در اسارت، یعنی همه اون توجه‌هایی که باید میشد و باید بشه، که اگر یوزپلنگ آسیایی قرار حفظ بشود باید از زیستگاهش حفاظت بشه. ما از زمانی که پروژه،
یعنی در اصل اگر ما با این پروژه بریم جلو، یه جوری داریم گربه خانگی تربیت می‌کنیم. اجازه بدید آقای معماری، من همین سوال رو از آقای محبی هم بپرسم. اول بپرسم که توضیحات آقای معماریان رو شنیدید آقای محبی؟ امیدوارم که توضیحاتشون کافی و وافی بوده، اگر که نمیتونید مطلبی رو اضافه کنید. اما جدایی از اون، با وجود این موانعی که الان آقای معماریان ترسیم کردن، چرا سازمان حفاظت محیط زیست و چرا به هر حال سرمایه باید به این سمت بره که میدونیم در نهایت خروجیش اون چیزی که میخوایم نخواهد بود؟
ببینید آقای زرگامی، من خیلی بحثی راجع به تکثیر در اسارتش و یا مثلا پروژه حفظ یوز آسیایی، من دامپزشکم، دلم هم نمیخواد دور کنم، به خاطر اینکه به نظر من این بحث رو باید جانورشناسا و حیوانشناسا اینا همه بشنن کنار هم تصمیمات بزرگی راجع بهش بگیرن و ما کلا در کشورمون در حال حاضر در یه شهری مثل تهران به نظر من در آینده نه چندان دور اگه با همین دست فرمون بریم شاید آدم‌ها هم شانس بقاشون رو از دست بدن. به خاطر همین نمیشه مثلا یک پروژه تکثیر در اصالتی کنار نیویورک تشکیل شده و بیایم مقایسه کنیم با وسط پارک پردیسان. اصلا اینا قیاس محل فارغ داره. اصلا میگم دلم هم نمیخواد وارد این بشم. ولی راجع به بحث شخص پیروز من چند تا بحث دارم. یکی این که اینی که آقای دکتر معماریان انقدر تاکید میکنن که این اکیوت رنال فیل تشخیص داده تا داده شده در زمانی که رسیده به بیمارستان مرکزی 5 روز پیش و بیمارستان مرکزی دیتای قبلی از این حیوان نداشته و با اون فاکتورهای کلیوی بالایی که از حیوان دیده که 15-16 میده ظاهرن کراتینینش تشخیص اکیوت رنال فیلر دادن که البته به نظر من با بحثی هم که امروز من خودم تو مجلس با آقای دکتر مرادی داشتیم این کرونیک رنال فیلر بوده عملا. حالا اینی که عنوان شده اکیوت یا کرونیک خیلی بحث نکنیم. رنال فیلر حیوان در تاریخ 25-5-2022 من هی چند بار تاریخ رو تکرار کردم توسط آقای دکتر پیتر کاردول تشخیص داده شده و مکتوب اعلام شده به ما. بعد از این حیوان اومده ازش نمادسازی اتفاق افتاده، اینقدر تبلیغ شده روش، دقیقا مثل یه بچه گربه باهاش رفتار کردیم، یه نفر آدم رو بردیم خوابوندیم بالا سرش، به قول خودش میگفته من شب میخوابم صبح میخوابم، حالا خود اون شخصم زندگیش رو از دست داده که عملا به نظر من یه یوز پلنگ نیاز به هیچ کدوم اینا رو نداشته. ما باید اگه میخوایم راجع به یه حیوان حیات وحش زندگی کنیم باید فضای حیات وحش رو برش ترسیم کنیم و این حیوان
ارتباط ما گویا با آقای محبی قطع شد. بله صدای شما رو داریم.
خانشما داروی به عنوان لینکوسپکتین میتونه نفروتوکسیک باشه و با این حال میگن من تجویز کردم. و نکته جالبتر اینه که چجوری یک دامپزشک میتونه با تلفن دارو تجویز کنه. من به عنوان یک دامپزشک شما حتی اگه گربتون رو پیش من بیارید تا من نبینمش، معاینش نکنم، آزمایشای لازم انجام ندهم، اصلا ممکنه توجیه نشم. خیلی پزشکی کردن با دامپزشکی کردن فرق میکنه. شما وقتی به عنوان یک انسان میرین پیش یک پزشک اصلا تلفنی به هیکن میزنین با زبون خود اون شخص دارین براش بیماری رو توضیح میدین. اینی که یک حیوانی رو ما بخوایم دقیقاً بخوایم همه ی علائمش رو برای دامپزشک تطبیق کنیم و اون دامپزشک نسخه از راه دور بده به نظر من تو همه جای جهان منسوخ شده و برای من جالب بود. پس خودشون هم دارن تایید میکنن چون سازمان محیط زیست هم اینو رسما اعلام کرده که به خاطر تجویز این دارو کلیه حیوان از کار افتاده بوده اون زمان. حالا اینی که از اون زمان تا الان هم میدونستن که این حیوان کلیه نداره و حیوانی که کلیهش اون زمان بهش تشخیص رنال فیلر دادن تا الان همچنان اینقدر سمبول سازی ازش شده و اینقدر بزرگنمایی راجبش شده که اینقدر توقع جامعه بره بالا، خودش یه قسمت دردناک دیگه ماجراست.
البته آقای محبی با توجه به انتقادایی که به سازمان حفاظت محیط زیست میشه در برخورد با اصلا پدیده‌های زیست محیطی، آیا میشه حالا این گزارش رو صرفا ملاک قرار داد برای اینکه بگیم که پیروز در اثر تجویزی که آقای دکتر معماریان حالا به وسیله تلفن خودشون گفتن انجام دادن این اتفاق براش رخ داده؟
ببینین وقتی کلیه کار میفته کلیه به چند دلیل دو مشکلات تغذیه‌ایه، سه مشکلات داروییه یا شیمیایی حالا بخوایم اسمشو بذاریم و ما تو حیوان عفونت نداریم، علائم گوارشی نداشته، خب پس همه اینا داره تایید میکنه که این مشکل دارویی میتونسته باشه. و این هم که آقای دکتر معماریان اولش برگشتن گفتن ما همودیالیز تو جهان انجام میدیم، خیلی بر من این سوال عجیب بود. ببینید همودیالیز از متخصصای نفرولوژی شما لطفاً اینو استعلام بگیریم، بسیار کار پیچیده یه به خاطر اینکه ما با یونها و با الکترولیت های خون مستقیماً سر کار داریم و اگه می‌بینید تو انسان داره انقدر راحت همودیالیز میشه و دستگاهاش هست برای اینکه به کرات در جهان اتفاق افتاده. شما مطمئن باشین انسان‌های بسیار زیادی زیر دستگاه همودیالیز مردن تا ما امروز به این دانش رسیدیم که راحت برای یارو کاتتر می‌ذاریم و میگادیش می‌بندیمش به دستگاه و همودیالیزش می‌کنیم و این بسیار کار پیچیده ما هیچ همودیالیزی در جهان راجع به یوز پلنگ اتفاق نیفتاده بوده. و نکته بعدی همودیالیز رو در انسان برای کسی که کلیه‌اش از دست داده انجام میگن که شانس بقا رو براش نگه دارن تا زمانی که کاندید پیوند کلیه بشه و پیوند کنن کلیه‌اش رو. ما که نمیتونستیم یوز پلنگ رو بیاییم پیوند کنیم براش کلیه‌اش رو، یه کلیه یه یوز پلنگ دیگر از کجا بیاریم که به خونه این بخوره و بهش وصل کنیم و اونم دوباره یه کلیه‌اش رو ازش بگیریم؟ پس ما میدونیم که این اتفاقه و اصلا به نظر من اینی که مطرح شد که دنبال دستگاه دیالیز برای ایران برای پیروز می‌گردن و ما دستگاهشو تو ایران نداریم، مثلا یک خطای اطلاع رسانی، اصلا بحثی نیست. دیالیز اتفاقی هم اتفاق میفته در حیوانات، بله برای پیروز هم اتفاق افتاد، همون که ممکن بود خیلی زودتر از اینا اگه اون 25/5/2022 شفاف سازی شده بود که این حیوان مشکل کلیوی داره. و به نظر من آقای دکتر معماریان در جریان این مسئله بودن در 25/5/2022 که این حیوان مشکل کلیوی داره، و اگه اطلاع رسانی شفاف کرده بودن و آقای شهرداری هم بعد از این حیوان رو به صورت یک اینفلوئنسر در نیاورده بودن، الان حداقل من و شما انقدر امروز فرصت نخورده.
بله آقای معماریان، توضیحات شما رو بشنویم.
من هر چقدر که میتونستم توضیح علمی درستی دادم. آزمایش های فاکتورهای کلیوی و سونوگرافی های پیروز در روزهای اول همه موجوده و خب از سونوگرافیستش که آقای دکتر ملازم هستن میتونید بپرسید که خود ایشون سونو کرده کلیهش رو، بارها بعدن هم افراد دیگری سونوگرافیش کردن و از اون زمان کلن تحت نظر خود آقای پیتر کالدرون بوده اگر مشکل کلیوی داشت، که خب ایشون که اول خود ایشون دارم میگن این آقا تشخیص داده، اگر مشکل کلیوی مزمنی داشته و ادامه دار بوده مشکل کلیوی، که ایشون میگفتن حتما یا درمانش میکردن یا کنترلش میکردن. و فکر میکنم برای جامعه‌ای که جامعه پزشکی و دامپزشکی یک کمی خنده‌دار باشه که بگیم یک یوز پلنگی کلیه هاش رو 9 ماه پیش از دست داده به هر دلیلی، حالا فرض میکنیم که اصلا یک دوز آمینوگلایکوزید میتونه کلیه رو از بین ببره، فرض میکنیم.
ولی خب نه، این که میگن که شما به صورت تلفنی خب این کارو انجام دادید، در عالم پزشکی خودتون اگه میتونید دمشون.
تجربه خیلی زیادی از کار با یوز پلنگا دارم، مخصوصا با طول یوز پلنگا، همون زمان هم داشتم با چیتا کانزرویشن فاند کار میکردم در اون زمان، که خب کارم فقط نگهداری و درمان یوز پلنگا بود و وقتی که به صورت مستعصل از من خواهش کردن که کمک بکنم و تازه مخفیانه، چون من اصلا نه اجازه داشتم هیچ وقت که برم ببینم نه میتونستم این کارو بکنم، تازه خیلی مخفیانه و یواشکی از معاون سازمان، چون دیگه مستعصل شده بودن، دو تا رو کشته بودن و اینم داشت مرد، با من تماس تلفنی گرفتن و من توی تماس تلفنی، حالا نمیدونم، شاید توانایی های خیلی خارق العاده ای دارم برخلاف چیزی که میگن، تونستم از مرگ نجاتش بدم و طول یوز سوم نمرد، براش داروهایی تجویز کردم که تونست زنده بمونه همون زمانی که برادرش مرد. و خب مستعصل بودن، کار دیگه ای نمیتونستم بکنم و من هم ایران نبودم، اگر ایران بودم هم البته اجازه نداشتم که برم ببینمش. تلفنی براش دارو استفاده کردم و خوب شد 9 ماه پیش، و خوب بود، بزرگ شد، رشد کرد، آزمایش های خونش وجود داره، تا همین پنج شنبه ای که این اتفاق ها براش افتاده و اعلام کردن، تشخیص دادن دامپزشکایی که بالای سرش بودن که مشکلش اکیوت رنال فیلیر بوده، متعاقب احتباس ادراری، برگشت ادرار توی کلیه ها و آسیب دیدن کلیه ها. این چیزیه که اعلام کردن.
معماریان، شما آیا مقصری میشناسید برای این قضیه؟ یعنی به نظر شما مقصری وجود داره اصلا بشه به دنبالش گشت؟ اگر خیلی کوتاه بگید که من همین سوال مشابه رو از آقای محبی بپرسم و بحث رو ببندیم.
فکر نمی کنم، من دنبال مقصر داستان نیستم. البته ببینید، بایستی ببینید که اکیوت رنال فیلیر توی این زمان، توی این زمانی که بین پنجشنبه تا امروز یا چهارشنبه مثلا، توی این چند روز قبلش آیا مواجهه‌ای با ماده شیمیایی یا داروی جدیدی داشته یا خیر که اونها بتونه نارسایی کلیوی رو ایجاد کرده باشه، یا اینکه عوامل مختلف دیگه‌ای که میتونن مستعد کننده باشن برای اکیوت رنال فیلیر. این پیش آگاهی اگر پیدا بشه خیلی بهتر میشه در مورد این صحبت کرد، ولی فکر نمی کنم هیچ کدوم از افرادی که سر و کار داشتن، چه خود حتی خود سازمان محیط زیست که من بهش بیشتر از هر چیز دیگری انتقاد دارم، میدونم و مطمئنم که دوست نداشتن که پیروز بمیره، هیچ کدوم از افرادی هم که کمکش کردن یا کنارش بودن یا بیمارستانی که بردنش، حتما دوست داشتن که زنده بمونه، هم برای خودشون خوب بود، هم همه مردم دوستش داشتن. کسی دنبال مردن پیروز مسلما نبود که بخواد حالا بگیم که کسی خواسته این اتفاق بیفته، چون بعضا هی گفته میشه که شاید کشتنش، مسمومش کردن، نمیگم ممکن نیست ها، ولی خیلی خیلی بعیده. همه دوست داشتن که پیروز زنده بمونه.
بله، سپاسگزارم از شما. ایمان معماریان، پزشک حیات وحش در تهران که با ما همراه بودند. و همچنین پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران که ارتباطمون باشون قطع شد و فرصت زیادی هم نمونده به پایان این گفتگو. سپاسگزارم از همه شما که همراه ما بودید و شنونده گفتگوی درباره پیروز که جان خودش رو امروز از دست داد.